ما الان کاری که داریم میکنیم، من و خانم ابراهیمی و خانم حمیدی، این بودش که 5 تا سوره، حالا سوره قلم که امروز موضوع نشست امروز بود، ولی 5 تا سوره دیگه ای که دارای حروف مقطعه خاص بودن، یعنی یاسین، قاف، مریم، صاد و طه رو ما 3 نفر داریم سعی میکنیم با محوریت ذکر بررسی بکنیم و ببینیم که ذکر توی این سوره ها کجاست. اون محور اصلی که انگار این سوره ها رو به هم وصل میکنه ذکر هستش و ما الان میخوایم از زاویه های مختلف 3 تا سوره رو که ارائه دادن و دیدیم و الان میخوایم توی سوره های طه و صاد این کار رو بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طه با این 3 تا آیه شروع میشه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرةً لمن یخشا. پیامبر قرار نبود خودتو به مشقت بندازی. ما این قرآن رو نازل نکردیم که تو به مشقت بندازی خودتو. برای چی پس نازل کردیم؟ که اساسا تذکره باشه. تذکره باشه. آیه شروع میشه با این منطق که سوره با این منطق شروع میشه که هدف از نزول این قرآن فقط این چیزی نبوده الا تذکرةً لمن یخشا. ذکر و تذکره برای کسی که از قرآن، برای کسی که خشیت داره، برای اینکه بتونه آدمهایی که خشیت دارن از قرآن متذکر بشون. خیلی این آیه جالبه و اگر دقت کرده باشید توی سوره های دیگه هم که دوستان ارائه دادن این رو داریم که داره منحصر میکنه، میگه قرآن چیزی نیست الا این و الا ذکر، انگار که داره همه نقش های دیگر قرآن رو هم ذیل این تعریف میکنه. اگر قرآن هدایت للمتقین، اگر هر نقش دیگه قرآن داره، همه اینها تو زیر مجموعه ذکر انگار به نوعی تعریف میشه، همه اینها تو سایه ذکر انگار تعریف میشه. حالا تذکره چی هستش؟ تذکره اساسا برای چیزی استفاده میشه که آدم اون رو داره ولی ازش غافله، برای چیزی که اصطلاحاً یاداوری گفته میشه. حتی ما تو اصطلاح روزمرمون هم تذکر به این میدیم که خب یه عده یه قانونی رو میدونن، یه چیزی رو میدونن، حالا به هر دلیلی یادش رفته، غافل ازش و اینا، میریم بهش تذکر میدیم، بهش یاداوری میکنیم. پس یه چیزیه که آدم دارتش و ازش غافله. بعد تو آیات بعدی سعی میکنه بگه که این آیه، این ذکری که نازل شده است از طریق چه خدایی با چه ویژگی هایی نازل شده است. دو تا اسلاید بریم جلوتر لطفا برای اینکه یکم سریعتر بریم و میرسیم به داستان حضرت موسی. داستان حضرت موسی از آیه 9 با حل حتی که حدیث موسی شروع میشه و ماجراهای مختلفی از قصه حضرت موسی رو برای ما روایت میکنه. چه ماجراهایی؟ ماجرای بعثت حضرت موسی، ماجرای اینکه مادر حضرت موسی بهشون وحی شد که بچه رو بنداز توی نیل، اشاره به اون قتلی که توی سوره قصص ماجراش مطرح شده، اینکه با برادرشون هارون میرن پیش فرعون، ایشون رو اون رو دعوت میکنن و بعد ماجرای سحره حضرت سحره فرعون و ایمان آوردن اونها و ماجرای بعدش فرار کردن بنی اسرائیل از طریق دریا، شکافته شدن دریا، هلاکت فرعونیان و در نهایت ماجرای گوساله سامری تعریف میشه و این یکی از بلندترین قصه ها در مورد روایت ها در مورد حضرت موسی توی قرآنه. و این ماجراها رو که تعریف میکنه چجوری به پایان میرسونه؟ اینجوری به پایان میرسونه که کذاله که نقص علیه که من انبا ما قد سبق وقت آتینا که ملدان و ذکر را کل این ماجرا رو گفتم برای ذکر. قرار بود تو ماجرای حضرت موسی ذکر فعال بشه، قرار بود ذکر بفهمیم. بریم اسلاید بعدی. حالا کجاهاش ذکر فعال میشه؟ اول توی اونجایی که حضرت موسی رفتن پیش اون درخت و ماجرای بعثت هستش، اینجا توی خصوصی ترین محل ملاقات خدا با حضرت موسی چیزی که بیان میشه ذکر هست، اقم الصلاة لذکری. بعد جلوتر حضرت موسی درخواست میکنن که هارون رو، برادرم رو پیش من وزیر بفرست و که چی کار بکنیم که ذکرتو بیشتر بکنیم، من میخوام برم پیش فرعون اونو دعوت بکنم. بعد از حضرت موسی میپرسی برای چی داری میری؟ من برای ذکر دارم میرم پیش حضرت فرعون. اسلاید بعدی لطفا. جلوتر توی ماجرا وقتی خدا داره باش حرف میزنه میگه من تو رو برای خودم پروردم، حالا پس چیکار کن؟ حالا برو با موسا با فرعون حرف بزن، تو و برادرت، حواست به ذکر من باشه ها. ذکر اینجا هم هستش، ذکر چیزیه که تو ملاقات خصوصی هستش، توی مقابله با فرعون هستش. خدا که حضرت موسا داره میره بهش میگه حواست به ذکر من باشه و حالا برو به فرعون چی بگو؟ توی اسلاید بعدی لطفا، برو به فرعون چی بگو؟ برو باهاش، اون طغیان کرده، برو باهاش صحبت کن که چی؟ که شاید اونم متذکر شد. یعنی حتی هدف برای این که بری با فرعون حرف بزنی هم با ذکره، باز فعال کردن ذکر توی فرعونه. من میگه حالا شاید هم متذکر نشد، شاید حداقل خشیت پیدا کرد، حداقل احساس خشیت پیدا کرد. و خدا به خاطر ذکره که داره موسا رو به یه همچین فضایی میفرسته، تو دل دشمن میفرسته، تو دل آتیش میفرسته. توی آیه بعدی لطفا، اسلاید بعدی لطفا، و آخرش میگه که خب من کل ماجرای حضرت موسی رو تو این سوره برات روایت کردم که چی؟ که ذکر فعال بشه و هر کی از این ذکر روگردان بشه توی قیامت بار سنگینی رو دوشش قراره باشه. اسلاید بعدی لطفا. و دوباره میریم جلوتر، میاد مثال میزنه راجع به داستان حضرت آدم، اینجا صحبت میشه توی سوره. حضرت موسی رو گفت، خطاب به پیغمبر رو داشتیم، ماجرای حضرت آدم بیان شد. انگار که داره بیان میکنه که از آدم تا خاتم ماجرای ذکره و در نهایت اینجوری جمع‌بندی میکنه که هر کسی از ذکر اعراض داشته باشه، روگردان باشه، من تو قیامت کور محشورش میکنم. بعد اون تعجب میکنه، میگه من که تو دنیا بینا بودم، چرا الان کورم؟ به خاطر اینکه تو اون چیزی که اون زمان که باید میدیدی و ندیدی، آن چیزی که باید میدیدی ذکر بود، تو ذکر رو نداشتی، انگار که اصلا کور بودی و فراموش کردی. واژه‌ای که استفاده میشه فراموشیه. و جالبش اینجاست که توی اینجا آیات قبلی راجع به هدایت صحبت میکنه، ولی اینجا نمیگه من اعرض عن هدایت، من میگه عن ذکری. انگار که ذکر و هدایت کاملا داره توی سوره با یک معنی به کار میره، هم عرض معنی پیدا میکنه. اسلاید بعدی لطفا. حالا کلید واژه های مهم این سوره چی هستش؟ این سوره دو تا کلید واژه داره مطرح میکنه. یکی کلید واژه خشیت هستش. این تذکره است برای یکی لمن یخشا. خشیت پیدا میکنه این آدم. خشیت چی هستش؟ حق پذیریه. این که تو قلبت آمادگی داشته باشه یک حقی رو بپذیرد. و از اون طرف اولنوها. اولنوها چی هستش؟ آدم هایی هستن که یه حد و حدودی دارن، خط قرمز دارن، اهل پرهیزن. استادم الان توی حرفاشون اشاره کردن، توی سوره قلم هم، آدم هایی که حتی اگه طرف بده حد داره برای بد بودنش، دیگه یه خط قرمزی رو رد نمی کنه. توی ماجرای سحره حضرت موسی که توی این داستان، توی این سوره مطرح میشه، یک نکته خیلی جالبی که وجود داره این هستش که خب این آدم ها به وضوح خشیت دارن. چرا خشیت دارن؟ به محض اینکه اون آیه رو میبینن و میفهمن که این آیه یک چیز ماورایی هست، ایمان میارن، تسلیمن. به این فکر نمی کنن وای فرعون چه بلایی سرمون میاره، وای الان این همه گندی که زدیم و چیکار کنیم، نه، تسلیمن. حالا چرا تسلیمن؟ یک چیزی که گفته میشه این هستش که چون اولنوها بودن، اولش با تکبر با موسی صحبت نمیکنن، با اینکه اومدن اونو سکه پول بکنن، ولی باز با تکبر صحبت نمیکنن، میگن تو شروع میکنی یا ما شروع بکنیم. دارن باهاش یک گفتگوی با ادبی رو، با اخلاقی رو طی میکنن و همین شاید باعث میشه که اهل خشیت باشن. در واقع این سوره داره به ما میگه که کسی متذکر میشه که اهل خشیت باشه، و چه کسی اهل خشیته؟ که حدمه، که یه خط قرمزی داشته باشه که ردش نکنه، که اهل پرهیز باشه. همون مثالی که در مورد برادران حضرت یوسف هم زده شد. اسلاید بعدی لطفا. حالا مفهوم ذکر چیه؟ مفهوم ذکر ما تو فارسی توجه معنی میشه، مرکز توجه آدمه. مرکز توجه آدم اونجاییه که ذکر آدم هستش و وقتی که این مرکز توجه درست بشه همه چیزهای دیگه درست میشه. برای همینه که انگار همه چی حول ذکر داره شکل میگیره، چون وقتی توجه درست بشه بقیهشون حول اون درست میشن. به طریق یه پازلی که انگار تیکه اولش چیده میشه، یه دیواری که تیکه اولش که چیده بشه بقیهش هم درست میتونه بره بالا. اسلاید بعدی لطفا. و یک چیزی که توی سوره هم اومده اینه که نماد عالی ذکر و خشیت نماز هستش، که حتی تو مواجهه اول با حضرت موسی هم گفته میشه که اقم الصلاة لذکری. اسلاید بعدی لطفا. و حالا جمع‌بندی من از این سوره چی هستش؟ ذکر تو سوره طه به نظر من علم حضوریه. اینه که تو به یک مفهومی حضور پیدا بکنی. یک حقایقی رو درون خودت داشتی، یا فطری بودن، یا یه جایی شنیده بودی، یا یه جایی قرآن خونده بودی، یا عقلانی منطقی تو عقلت داشتی، یا مثلا تجربهش کرده بودی، ولی بهشون توجه نداری. تو زندگیت نیستن، مبنای ایمانت نیستن. ذکر چیه؟ ذکر اون لحظه است که بهش حضور پیدا میکنی. با یک لحظه احساس میکنیم دقیقا اینجا منو یاد ماجرای حضرت یوسف و برادرانش انداخت. آخر ماجرا اون جایی که دیگه همه این اتفاقا افتاده و مثلا با نهایت مضطر بودن برمیگردن پیش یوسف و یوسف برمیگرده بهشون میگه مثلا یادتونه چیکار کردیم با یوسف، انگار که یه لحظه حجاب میره کنار، برمیگردم میگه تو یوسفی؟ آره، خدا تو رو بر ما برگزیده بود. یه چیزیه که همه این سالها میدونستن، یه چیزیه که همه این سالها وجود داشت، ولی دقیقا یک لحظه انگار بهش حضور پیدا میکنن و وقتی حضور پیدا میکنن بقیهش دیگه خوب میشه. اون مشکلاتی که برطرف شده، اون ایجاد شده بود، اون خصومتی که پیش اومده بود برطرف میشه. و در واقع چیزی که هستش اینه که یه خطی اینه که ذکر در سوره طه یعنی علم حضوری، یعنی یک چیزی بهش حضور پیدا بکنی. ممنونم. اسلاید آخر و میتونیم بریم برای ارائه سوره صاد. توی سوره صاد من از زمانم، چون اولش هم خیلی وقت تلف شد، من عذرخواهی میکنم ازتون، سعی میکنم صاد رو سریع داشته باشیم. توی سوره صاد هم ذکر به نظرم داره با یک طعم دیگه ای به ما معرفی میشه. صاد و القرآن ذکر. خدا تو مطلع سوره صاد به قرآنی که دارای ذکر قسم میخوره. قسم میخوره که چی؟ بله لذین کفرو فی عزت و شقاق. داره انگار میگه که اونایی که از این ذکر بهره نبردن چون سرکشی داشتن، تکبر داشتن، عناد داشتن، دشمنی داشتن. حالا ذکر یعنی چی؟ ذکر توی واژه گفتیم یعنی توجه، یعنی یاداوری. چیزیه که سهم خدا رو تو چیزا میبینه. مرکز توجه تو همه چیز میبره اون تیکه‌ای که بخش خداییشه. اسلاید بعدی لطفا. حالا سه تا داستان توی این سوره برای ذکر عنوان میشه. داستان حضرت داوود هستش که مشغول عبادت توی محراب بودن که یه عده برای قضاوت پیششون میاد. ماجرای حضرت سلیمان هستش که در میدان نبرد اونقدر درگیر هستن که عبادتشون قضا میشه. و ماجرای حضرت ایوب هستن که به سخت‌ترین ابتلاعات دوچار میشن. ظاهرا این سه تا آیه، این سه تا داستان خیلی ربطی به هم ندارن الا یک ربط، ذکر. داره چیزی که میگه این هستش که اساسا ذکر وابسته به شرایط و مکان نیست. ذکر همیشه و در هر بستری لازم و ممکنه. توی محراب، توی هر شرایطی، وسط میدون جنگ، نوعش عوض میشه ولی موجودیتش عوض نمیشه. و توی این سه تا داستان، داستان حضرت داوود و داستان حضرت ایوب که با ذکر شروع شده، یعنی ذکر کن داستان اینها رو شروع شده، و تو داستان حضرت سلیمان یک آیه جالبی اومده، اون هم این هستش که در واقع انگار اون ماجرای وسط میدان نبرد بودن باعث شده که این قضا بشه دیگه. این عبادت ذکر ظاهریشون بوده. داره میگه که این مأموریت، این چیزی که خدا از من خواسته، ارجح هست بر ذکر ظاهری، چون در واقع اون مأموریت عینیت ذکره. یه وقتی من تسبیح میگم، نماز میخونم، روزه میگیرم برای اینکه ذکر داشته باشم، ولی خدا از من اون ذکر رو یه جای دیگه میخواد، با یه طعم دیگه میخواد، توی یه بستر دیگه میخواد، و من باید گوش به فرمان رب باشم برای این. و در واقع توی این سه تا داستان داره میگه ذکر مگه دیدن خدا، دیدن سهم خدا تو همه چی نبود؟ حالا من داشته باشم نداشته باشم، اینجا باشم اونجا باشم، خدا که سهمش هست دیگه، پس من تو هر شرایطی میتونم ذکر رو داشته باشم. اسلاید بعدی لطفاً. داستان حضرت داوود و در ادامه هم از انبیای دیگه ای نام میبرن و میگن وقتی که قلبشون رو اگه میکاویدی همه چی ذکر بود، چیزی جز ذکر نبود توی دل اونها. توی ماجرای همه انبیا اون کور کانسپت ذکر انگار. اسلاید بعدی لطفا. و داستان حضرت داوود و حضرت ایوب با یک مفهوم مشابهی تموم میشه. اینجا گفته میشه که این کتاب نازل شده که توش تدبر بکنید که چی بشه که اولو الالباب متذکر بشن. حالا تدبر چیه؟ تدبر یعنی اینکه آقا برای من مهمه بفهمم منظور این گوینده چی بوده، من میخوام مفهوم پشت این رو بفهمم. تدبر چرا ایجاد ذکر میکنه، چرا در انتهاش به که متذکر بشن میانجامه؟ چون وقتی من بخوام بفهمم شما چی میگی، شیشتونگ حواسمو میدم به شما دیگه، تمام توجهم میشه شما که بفهمم چی میگی. پس این انگار باعث میشه که یک ذکر ایجاد بشه، این توجه، این اتصال ایجاد بشه. حالا اینجا داره میگه که با تدبر کردن انگار دارن اولوالالباب تربیت میشن و اولوالالباب که شکل میگیره ذکر به اوج خودش میرسه. مشابه همین، اسلاید بعدی لطفا، مشابه همین توی پایان داستان حضرت ایوب هستش که میگه که اینها ذکر اولوالالباب، انگار یه سطحی از ذکر و سوره داره منحصر میکنه به اولوالالباب. اسلاید بعدی لطفا. حالا اولوالالباب کیا هستن؟ توی سوره زمر و سوره رد با الذین اینها معرفی شدن. اجتناب از عبادت طاغوت دارن. طاغوت نمونه عینی شیطان و اینا نیست، تو جامعه است. اهل انابه هستن، قول رو میشنون، احسنش رو عمل میکنن، میثاق رو وفادارن و اگر خدا امری رو صادر کنه اونم رو به آخرش میرسونن. این همون مفهوم تدبره. یعنی برای شما مهم این حرفو که میزنه تهش منظورش چی بوده، چی میخواسته از شما، اونو میخوای محقق بکنی. اسلاید بعدی لطفا. پس و توی داستان حضرت سلیمان هم همون جور که گفتم داره میگه مأموریت بالاتر از ذکر ظاهری هستش. مأموریت عینیت ذکره. من یه وقتایی نماز بخورم چون حالم با نماز خوبه. من یه وقتایی مثلا همون مثال معروف که راجع به آیت الله بهجت وجود داره، این که مثلا پدرشون گفته بودن مستحباتو به جا نیارید و خب همیشه من جای ایشون باشم همیشه احساس میکنم وا ویلا، ببین مثلا من از این محروم شدم، از اون محروم شدم. نه، خدا اون لحظه اونو خواسته. عینیت ذکر تو در اون مأموریت هست. من چجوری میفهمم ماجرا؟ اسلاید بعدی لطفا. من چجوری میفهمم این ماجرا رو که هر که حبش بیش ذکرش بیشتر؟ انگار داره تمام این سوره صاد چی میچینه؟ تو خدا رو دوست داری، پس مهمه که بفهمی چی داره بهت میگه. پس تدبر میکنی. وقتی که تدبر میکنی خود این ویژگی در تو اولوالالباب بودن رو رشد میده و تو وقتی که اولوالالبابی به اوج ذکر میتونی برسی. یعنی انگار حب اون موتور محرکه‌ای که داره تو رو به ذکر میرسونه. اسلاید بعدی لطفا. و در نهایت داره میگه که آقا این کتابه همون حرف که راجب سوره های قبلی هم زدم، همون حرف که الان راجب تاهام زدم، این که الا ذکر للعالمین، این قرآن چیزی جز ذکر نیست، هر آیش قرار تو ذکر رو فعال بکنه. اگه یه چیز میخواین برای ذکر این قرآنه. و اسلاید بعدی لطفا. و جنبندی من از ذکر در سوره صاد اینه که ذکر یک توجه عاشقانه است توی سوره صاد و راه بهره‌مندی از ذکر رو تدبر قرآن و اولوالالباب شدن معرفی کرده این سوره و موانع رسیدن به این رو تکبر، لجاجت داشتن در برابر حق و عداوت و دشمنی با جریان حق معرفی کرده. ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار من گذاشتین. ببخشید اگر آشفتگی داشت و با ذکر صلوات تریبون رو به استاد تحویل میدم.